بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيب وآله الطاهرين. قال الصادق عليه السلام جعل الشر كلها في بيت وجعل مفتاحها حب الدنيا جعل الشر كلها في بيت وجعل مفتاحها حب الدنيا و موضوعه المعلوم التصوری و التصدیقی من حیث انه یوصل الى مطلوب تصوری فیسمى معرفا او مطلوب تصدیقی فیسمى حجتا. قوله المعلوم التصوری اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجته اما المعرف فهو عباره عن المعلوم التصوريه ولكن لا مطلقا بل من حيث انه يوصل الى مجهول تصوري كالحيوان الناطق الموصل الى تصور الانسان و اما المعلوم التصوری الذي لا يوصل الى المجهول التصوری فلا يسمى معرفا و المنطقی لا يبحث عنه كالامور الجزئیت المعلومت نحو زید و امر. و اما الحجت فهی عبارتون عن المعلوم التصدیقی لكن لا مطلقا ایزن بل من حیث انه یوصل الى المجهول التصدیقیه کقولنا العالم متغیر و کل متغیر حادثون الموصل الى المجهول التصدیقیه به قولنا العالم حادثون. و اما ما لا یوصل کقولنا النار حارتون مثلا فلیس به حجتن و المنطقی لا ينظر فيه بل يبحث عن المعرف والحجت من حيث انهما كيف ينبغي ان يترتبا حتى يوصلا الى المجهول. بحث در بیان موضوع علم منطق بود و چون موضوع علم منطق اخص و موضوع مطلق علم اعم و معرفت هر اخصی متوقف است و موقوف است بر معرفت اعم، لذا ایشون محشی علیه الرحمه ابتداءً موضوع مطلق علم را تعریف فرمودند. فرمودند که موضوع العلم یعنی موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، موضوع هر علمی اونی است که در اون علم از عوارض ذاتیه اون چیز بحث بشه. عارض، عرض و عارض، چنانچه عرض شد فإن العارض هو الخارج المحمول، اون خارج محمول را میگن، اونی که خارج از ذات شیء در محدوده ذات شیء نیست و حمل هم میشه بر شیء، این رو بهش عارض میگن. حالا اعراض هفت قسمن، سه قسمش اجماعی هست و اتفاقی هست که عرض ذاتی هستن، عرض ذاتی هم میگن چون مستند به ذاتن. سه قسمش هم اتفاقیه که اینها از اعراض غریبه هستن، اعراض غریبه هم که میگن چون نسبت به ذات غرابت دارن، بیگانگی دارن ولو عارض بر ذات معروض بشن. یک قسمش هم که مختلفون فیهه، حالا اینا مسائلاش هم عرض شد، فعلا همون ستایش که اعراض ذاتیه هستن که محشی هم علیه الرحمه فرمودن همونها رو بگیم تا بعد هم ففهم روشن بشه. قسم اول عرض ذاتی عرض میکنم اونیست که عارض بر شیء بشه اولا و به ذات، نه ثانیا و بالعرض، لذاته بدون واسطه شیئی، این قسم اول عرض ذاتی بود. مثلی که تعجب عارض میشه بر انسان اولا و به ذات، لذاته انسان من حیث هو انسانون، یعنی صرف نظر از جهت دیگری بدون که واسطه دیگری باشه تعجب عارض بر انسان میشه. این قسم اول از اعراض ذاتیه هست. حالا تعجبم مراد چه باشه؟ اگر بگیم تعجب هیئت انفعالیه است که از ادراک امور غریبه برای انسان پیدا میشه، این که باز واسطه میخوره. تعجبم واسطه پیدا میکنه که ادراک امور غریبه باشه و به واسطه ادراک امور غریبه بر انسان عارض میشه. و یا اینکه بگیم تعجب خود همون ادراک امور غریبه است، در اینجا بله واسطه نمیخوره. که حالا همینم در ففهم مثلا یه اشکالی است که این آخه تعجب شما میگید بدون واسطه بر انسان عارض میشه، چطوریه؟ آخه تعجب اگه هیئت انفعالیه است، این که واسطه داره که ادراک امور غریبه باشه. بگیم که مراد تعجب یعنی خود همون ادراک امور غریبه، تا اینکه تعجب لذاته اولا و به ذات و بدون واسطه شیعی عارض بر انسان بشه، معروضش هم انسانه. یالا قسم اول عارض ذاتی. قسم دوم عارض ذاتی اونیست که عارض بشه بر شی، بر معروض با واسطه، اما با واسطه جزء معروض، جزء اخص معروض. مثلا ادراک امور کلیه، ادراک کلیات عارض بر انسان میشه به واسطه جزء اخص انسان، چون انسان آقا حیوان و ناطق، یه جزء عام میداره که جنسش باشه که حیوانه، یک جزء اخصی داره که فصلش باشه که انسانه. این ادراک کلیات عارض میشه بر انسان به واسطه جزء اخص انسان که ناطق باشه. اینم قسم دوم عرض میکنم که اعراض ذاتیه. قسم سوم اعراض ذاتی هم اونیست که عارض میشه بر معروض، عارض میشه بر شی به واسطه یه امری که اون امر خارج از ذات شیعه، جزء شی نیست، در محدوده ذات معروض نیست، امر اون واسطه، امر خارجه، خارج از ذات معروض اما مساوی با این معروضه، مساوی با ذات معروضه. یعنی بین اون امر خارجی که واسطه و بین این شیئی که معروضه از نسب اربعه تساوی هست. زهک آقا، خنده، اون ابتهاجی که به انسان دست میده، اون عارض میشه بر انسان به واسطه چه؟ به واسطه تعجب. تعجب خارج از ذات معروضه، معروض در اینجا انسان، ذات انسان، ذات معروض چه هست؟ حیوان و ناطق. تعجب که در محدوده ذات و در حریم ذات انسان که راه نداره. خب وقتی که اینجوری شد پس بنابراین این تعجب امر خارجه، اما این تعجب که امر خارجه مساویه با این معروضی است که انسان باشه. یعنی از نسب اربعه بین این واسطه ای که تعجبه و بین معروضی که انسانه، این انسان معروض برای زهک، زهکم میشه عارض، بین این انسان و بین تعجب عرض میکنم از نسب اربعه تساوی است. دو تا قضیه موجبه کلیه میشه تشکیل داد، کل انسان متعجبون و کل متعجب انسانو، هر انسان متعجبه موجود دیگری که مثلا تعجب نمیکنه. این حالا پس بنابراین اینم سه قسم آقا عرض ذاتی. حالا در این قسم سوم که عرض ذاتی، او قسم سومش اونیست که عارض بر معروض بشه به واسطه امر خارج مساوی، مثال میزنن به چه؟ مثال میزنن به زهک که به واسطه تعجب عارض بر انسان میشه. خب حالا اینجا مراد از زهک، زهک بالقوه هست و مراد از تعجبم که واسطه هست تعجب بالقوه، نه زهک بالفعل و نه تعجب بالفعل، چون اشکال میشه چنانچه الان عرض میکنیم. مراد زهک بالقوه هست و تعجب بالقوه. وجود آقا یا بالفعل بنابر یه تقسیمی یا بالقوه هست. وجود بالفعل او وجودیست که عرض میکنم در خارج یه شیعی داره، یه آثار خاصی هم برش مترتب میشه. زید الان در خارج انسان بالفعله. وجود بالقوه اونیست که نه، امکان داره، اونم امکان استعدادی، امکان داره. یعنی مثلا نطفه الان انسان بالقوه، چرا؟ چون استعدادی این معنا داره که عرض میکنم انسان بشه. این وجود بالقوه، این موجود بالقوه. وجود بالفعل و موجود بالفعل اونیست که در خارج هست و آثاری هم برش مترتب میشه. الان انسان هایی که در خارج هستن اینا انسان بالفعل هست. نطفه انسان بالقوه است، یعنی استعداد این معنا داره تا اینکه عرض میکنم انسان بشه. هسته مثلا درخت این درخت بالقوه است، چون استعداد این معنا داره تا اینکه یه روزی درخت بشه. ای حالا اجالتا فشرده وجود بالقوه چه هست، وجود بالفعل چه هست، موجود بالفعل، موجود بالقوه. وجود بالقوه اونی که امکانش هست، اونم امکان استعدادی، عرض میکنم تا اینکه این شی مثلا امکان داره انسان بشه، نطفه، استعداد این معنا درش هست. مراد از این قسم سوم عرض ذاتی که ذهک عارض میشه بر انسان به واسطه تعجب، ذهک بالقوه، تعجب هم تعجب بالقوه. چرا؟ چون اشکال میشه. ذهک بالقوه یعنی انسان توانایی که بخنده داره، تعجب بالقوه یعنی انسان توانایی و استعداد این معنا که تعجب بکنه داره، اما تعجب بالفعل اینه که الان تعجب کرده باشه. ذهک بالفعل این است که الان بخنده، اینا اینجوری است. خب حالا چرا ذهک بالقوه و تعجب بالقوه؟ چون اشکال میشه. گفته میشه این که شما میگید قسم سوم عرض ذاتی اونیست که به واسطه امر خارج مساوی عارض بشه بر معروض، مثل ذهک که به واسطه تعجب عارض میشه بر انسان، مرادتون از تعجب چی است؟ یالا اشکال ها، قبل از اینکه با بالقوه و بالفعل جواب بدیم اشکال اینه. شما میگید ذهک عارض بر انسان میشه به واسطه تعجب، خب اشکال میشه، مرادتون از تعجب چی است؟ تعجب بالقوه است یا تعجب بالفعل؟ این که شما میگید ذهک به واسطه تعجب عارض بر انسان میشه، مرادتون از تعجب تعجب بالفعل یا تعجب بالقوه؟ اگر جواب بدید که تعجب بالفعل، خب دیگه تعجب بالفعل که مساویه با انسان نمیشه و شما دارید مثال میزنید به چیزی که یه عارضی که عارض بر یه معروضی بشه به واسطه یه امر خارج مساوی. تعجب بالفعل که آقا مساویه با انسان نیست، کل انسان متعجبان بالفعل، الان تمام انسان ها دیگه الان همینجوری بالفعل تعجب کردن، یه علامت تعجبی هم رو پیشانیشون زدن، اینجوری که نیست، تساوی نمیشه، اخص میشه، تعجب بالفعل اخص از انسان میشه. بله کل متعجب بالفعل انسانه، این درسته، اما کل انسان متعجب بالفعل اینجوری که نیست، بعض الانسان متعجب بالفعل، تعجب بالفعل اخص از انسان میشه، این امر خارج که مساوی نشد شد امر خارج اخص. و اگر که بگید مرادتون به تعجب تعجب بالقوه، این که میگید ذهک عارضه بر انسان میشه به واسطه تعجب، یعنی هنو اشکال ها، مرادتون تعجب بالقوه است. خب تعجب بالقوه عرض میکنم که این که نمیتونه واسطه ذهک بشه، خب الان همه متعجبن بالقوه، استعداد این معنا که تعجب بکنن دارن، همه دارن میخندن، تعجب بالقوه که واسطه نمیشه برای ذهک، تعجب بالفعل که دنبالش ذهک میاد، دنبالش خندیدن میاد، ولا تعجب بالقوه تمام انسان ها الان متعجب بالقوه، استعداد این معنا که تعجب بکنن دارن. خب ذهک هم آقا، البته ذهک بالفعل ها، ذهک بالفعل که الان داره میخنده، این که واسطش تعجب بالقوه نیست، تعجب بالفعله که الان تعجب کرده باشه، ادراک یه امر غریب و عجیبی کرده باشه، دنبالش هم بخنده. یه اشکال میشه. جواب داده میشه که بله این اشکال شما در صورتی است که مراد به ذهک ذهک بالفعل باشه. خب بله این اشکال پیش میاد. ذهک بالفعل که الان داره میخنده. خب این اشکال میشه که تعجب بالفعل شما واسطه که میگید، یا مراد به تعجب که واسطه است تعجب بالقوه. اگه تعجب بالفعل میشه اخص از انسان، اگر تعجب بالقوه است تعجب بالقوه که نمیتونه علت و واسطه برای ذهک بالفعل بشه. یا اگر مراد به ذهک ذهک بالفعل میبود این اشکال شما درست بود، اما جواب این که مراد به ذهک ذهک بالقوه است، مراد به تعجب هم تعجب بالقوه و هیچ اشکالی هم نداره این که تعجب بالقوه واسطه بشه برای عروض ذهک بالقوه بر انسان، چه اشکالی داره؟ ذهک که ما میگیم به واسطه تعجب عارض بر انسان میشه، ذهک یعنی ذهک بالقوه، توانایی این که انسان بخنده، استعداد این معنا که بخنده، ابتهاجی بهش دست بده، تعجب هم تعجب بالقوه، هیچ اشکالی پیش نمیاد و او اشکال شما در صورتی است که مراد به ذهک ذهک بالفعل باشه، او اشکالات میشه. خب این سه قسم عرض ذاتی آقا. پس بنابراین عرض ذاتی قسم اول اونی که اولا و به ذات عارض بر شی بشه، مثل تعجب که عارض بر انسان میشه. قسم دوم عرض ذاتی، اون که عارض بشه بر معروض، بر شی عارض بشه به واسطه جزء اخص معروض و اون شی، مثل ادراک کلیات که عارض بر انسان میشه به واسطه جزء اخص انسانی که معروضه که جزء اخصش هم ناطقه. قسم سوم عرض ذاتی اونیست که یه عارضی عارض بشه، یه چیزی عارض بشه بر شی و بر معروض به واسطه امر خارج مساوی، واسطه یه امریست که بیرون از ذات معروضه، خارجه اما مساویه با معروضه، مثل زهک که این زهک به واسطه تعجب عارض بر انسان میشه. زهک هم مراد زهک بالقوه، تعجب هم تعجب بالقوه تا اینکه او اشکال پیش نیاد. این سه قسم عرض ذاتی، این معنا که روشن شد. یه مطلب دیگری هم باید عرض بکنیم تا اینکه بعد اشکالاتی که ففهم اشاره به اونها داره کاملا روشن بشه. اون مطلبی که باید عرض بشه اینه که واسطه آقا سه قسمه. واسطه، چون اینجا در این اعراض اینا صحبت از واسطه بود، به واسطه امر مساوی، به واسطه جزء اخص، به واسطه جزء عام یه چیزی عارض بر یه شیء بشه، صحبت از واسطه بود. واسطه سه قسمه: واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات و واسطه در عروض. سه قسم واسطه داریم: واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات، واسطه در عروض. سه جور واسطه. حالا اینا توضیح اینا چه است؟ البته دقت بفرمایید، واسطه در ثبوت گاهی در مقابل واسطه در عروض گفته میشه و گاهی واسطه در ثبوت گفته میشه در مقابل واسطه در اثبات. پس دقت بفرمایید، واسطه در ثبوت گاهی در مقابل واسطه در عروض گفته میشه که حالا معنا میکنیم، گاهی هم واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در اثبات گفته میشه. اما واسطه ثبوت در مقابل واسطه در عروض اینا ببینیم چه است. واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض، این معناش چه است؟ معناش اینه، واسطه در ثبوت این است. اینو دقت بفرمایید، هر خب واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض، اینم باید روشن باشه که در وساطت سه چیز لازمه: یه ذل واسطه، یه واسطه و یه شیء مورد وساطت. اینم که در هر واسطه لازمه، سه چیز در هر واسطه لازمه: ذل واسطه، واسطه یعنی دوتا و شیء مورد وساطت، اینم سه تا. که حالا اینا همه رو مثال میزنیم، اینم روشن باشه. حالا ببینیم واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض یعنی چی؟ معناش چی است؟ معناش اینه، واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض این است که واسطه کاری بکنه که ذل واسطه به این شیء مورد وساطت متصف بشه حقیقتا. این واسطه در ثبوته، واسطه کاری بکنه که ذل واسطه به شیء مورد وساطت عرض میکنم که متصف بشه حقیقتا، اولا و نه ثانیا و بالعرض نه مجازا، اولا و به ذات حقیقتا. واسطه کاری بکنه که ذل واسطه متصف بشه به این شیء مورد وساطت. مثال این که میگین در هر واسطه سه چیز لازمه، مثلا آب و آتش و حرارت، اینجا الان میخواد واسطه باشه، در این واسطه سه چیز لازمه: آب ذل واسطه است، آتش واسطه است، واسطه برای حرارت برای آب، آبم عبارت است از حرارتم عبارت است از شیء مورد وساطت. آب ذل واسطه، آتش واسطه، عرض میکنم که حرارتم شیء مورد وساطت. خب واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض اینه که واسطه کاری بکنه که ذل واسطه متصف بشه به شیء مورد وساطت حقیقتا. الان آتش آقا واسطه است، واسطه حرارت برای آبه و این واسطه هم واسطه در ثبوته، واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض. چرا؟ چون آتشی که واسطه باشه کاری میکنه که ذل واسطه ای که آبه حقیقتا و واقعا متصف بشه به شیء مورد وساطتی که حرارته. آب واقعا حار میشه، واقعا حرارت پیدا میکنه. این واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض. خب در مقابلش واسطه در عروضه. واسطه در عروض این است که واسطه کاری بکنه که ذل واسطه متصف بشه به شیء مورد وساطت، اما بالعرض، ثانیاً، مجازاً، نه واقعاً و حقیقتاً. اینم واسطه در عروضه که واسطه کاری میکنه که ذل واسطه متصف میشه به شیء مورد وساطت، اما مجازاً، ثانیاً و بالعرض. اینم واسطه در عروضه. مثلا کشتی، مسافر کشتی و عرض میکنم حرکت. این سه تا باز در واسطه، در وساطت و اینا سه چیز لازمه: ذل واسطه، واسطه، شیء مورد وساطت. کشتی عبارت است از واسطه، مسافر و سرنشین کشتی عبارت است از ذل واسطه، حرکت هم عرض میکنم که عبارت است از چه؟ حرکت هم عبارت است از شیء مورد وساطت. حالا در اینجا این واسطه، واسطه چه از کشتیه؟ واسطه کاری میکنه که ذل واسطه ای که مسافر باشه این متصف بشه به شیء مورد وساطتی که حرکته. اما بالعرض، چون وقتی که کشتی داره حرکت میکنه ما میگیم مسافر کشتی حرکت کرد. و این مسافر کشتی که میگیم حرکت کرد، این حرکت اولا و به ذات مال کشتیه، او که نشسته تو کشتی. پس بنابراین کشتی که واسطه است کاری میکنه که ذل واسطه ای که مسافر و سرنشین این کشتی است به شیء مورد وساطتی که عرض میکنم حرکت باشه متصف میشه. اما ثانیاً و بالعرض، مجازاً، این که میگیم مسافر کشتی حرکت کرد، زید حرکت کرد، زید حرکت نکرده، این مجازه. بلکه اونی که در حقیقت حرکت کرده، حقیقتاً حرکت کرده، کشتی است. این واسطه در عروضه که واسطه کاری میکنه که ذل واسطه متصف بشه به شیء مورد وساطت، اما مجازاً، ثانیاً و بالعرض. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودان خود پرست. گفت از نه هیچ خاندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو اندر فناست. باد کشتی را به گردابی فکن. گفت کشتیبان به آواز بلند، هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت نی، از من تو سباهی مجوی. گفت کل عمر تو اندر فناست، زن که کشتی غرق در گرداب هاست. یه آدم نحوی، از همین نحوی که چهار کلمه انسان اگر یاد گرفت نعوذ بالله، یه غروری به انسان دست میده، این سینه رو چنان پهن میگیره، عرض میکنم که میگی علوم اولین و آخرین را تو همین دو صفحه ادبیات خونده، نعوذ بالله. اینجوری از خلاص آقا، غرور، تکبر، عرض میکنم منیت، نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که او بالا رود ابله تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. خیال میکنن که با ما و با منیت و اینا انسان میتونه خودش را بزرگ کنه و به جایی برسه. نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که او بالا رود ابله تر است، هر چی بیشتر در این نردبان انسان بالاتر بره ابله تره، استخوان او بتر خواهد شکست. عرض میکنم که حالا این کشتی و اینم سرنشین کشتی و اینم شیء مورد وساطتی که حرکت باشه. یه نفری که مورد محبت انسانم از سوار کشتی شده و وداعم کرده و عرض میکنم که یقولون ان الموت صعب علی الفتی مفارقت الاحباب والله اصعب. یه کسی نشسته تو کشتی و عرض میکنم که دردی بتر از واقعه هجر، هرگز علمی چو فرقت جانان نیست، دردی بتر از واقعه هجران نیست. گر ترک وداع کرده ام معذورم، تو جان منی وداع جان آسان نیست. عرض میکنم کشتی و سرنشین کشتی و شیء مورد وساطتی که حرکت باشه، این واسطه در عروضه. خب حالا همینجا عرض میکنم، دقت بفرمایید، همینجا این مسائل سومی که محشی علیه الرحمه میزنن که ذهک عارض بر انسان میشه به واسطه تعجب، بعدم فرمودن اونی که حقیقتن هست این ذهک عارض بر تعجب میشه و تعجب عارض بر انسان میشه، و الا ذهک حقیقتن اولا و به ذات عارض میشه بر چه؟ بر تعجب عارض میشه. سپس نسبت داده میشه عروض این ذهک به انسان بالمجاز و العرض، بالعرض نسبت داده میشه، مجازن نسبت داده میشه. ظاهرش این است که در اینجا تعجبی که واسطه است، واسطه در چه هست؟ واسطه در عروضه، واسطه در عروضه. چرا؟ چون دقت بفرمایید، ذک عبارت است از چه؟ ذک عبارت است از شیء مورد وساطت. واسطه چه هست؟ تعجب. ذل واسطه چه هست؟ انسان. این واسطه ای که تعجب باشه کاری میکنه که این ذل واسطه ای که انسانه متصف بشه به این شیء مورد وساطتی که ذکه، اما متصف بشه حقیقتن یا مجازن، متصف بشه مجازن بالعرض. اونی که عارضش شده ذک همون تعجبه، بلعرز مجازن ثانیان و بلعرز ذکر آرزه بر انسان شده و نسبتش به انسان داده میشه. ظاهرش نیست که واسطه در عروض میخوان بفرماید. خب این تمام شد. حالا این واسطه در ثبوت که گاهی در مقابل واسطه در عروض گفته میشه و گاهی هم واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در اثبات گفته میشه. واسطه در ثبوت عرض میکنم مثل واسطه در ثبوت مثل عرض میکنم که آتش که علت دوده، مثلا آتش، بله، واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در اثبات، مثل آتش که علت برای احراق، مثلا آتش یا علت برای دوده، این آتش که علت برای دوده هست، این واسطه در ثبوته، این واسطه در ثبوت که در مقابل واسطه در اثبات گفته میشه، که گفته میشه مقام ثبوت و مقام اثبات. واسطه در ثبوت علت یه شیئی را میگن، علت یه چیزی را میگن، واسطه در وجودش، علت وجودش، علت ثبوتش در واقع و در نفس الامر. آتش علت است برای دود در واقع و در نفس الامر. این واسطه در ثبوته، آتش واسطه در ثبوته در مقابل واسطه در اثبات. واسطه در ثبوت یعنی علت ثبوت یه شیئی در نفس الامر و واقع، علت وجود یه چیزی در واقع. مثل آتش که علت برای دوده، واسطه در ثبوت برای دوده در مقابل واسطه در اثبات. واسطه در اثبات چی هست؟ واسطه در اثبات علت و دلیل یه شیئی هست. مثل باز همون دخان و دود مثلا، که دود واسطه در اثبات هست برای آتش، یعنی دلیل بر آتشه. واسطه در اثبات دلیل بر یه شیئی را میگه. که در ذهن واسطه در اثبات همون حد و اوسطی است که در براهین میارن، همون حد وسط، اونی که در هر دو مقدمه صغرا و کبرا تکرار میشه، العالم متغیر و کل متغیرن حادث. این متغیر که در صغرا و کبرا تکرار شده حد وسطه. این حد وسط را در ذهن واسطه در اثبات میگن، یعنی واسطه است در علم پیدا کردن حدوث برای عالم. واسطه در علم را واسطه در اثبات میگن. اینم یه اصطلاح واسطه در ثبوت که در مقابل واسطه در اثبات گفته میشه. واسطه در ثبوت یعنی علت ثبوت یه شیء در نفس الامر واقع، علت وجود یه چیزی در واقع، مثل دو آتش که علت است برای دود. واسطه در اثبات یعنی دلیل یه شیء. عرض میکنم که واسطه در علم پیدا کردن به اون شیء، واسطه علم اون شیء که در ذهن هم حد وسط در براهین میشه، مثل دود که واسطه در اثبات است برای آتش. خب حالا اینا تمام شد. حالا عرض میکنم ففهم، دقت بفرمایید. محشی علیه الرحمه از عبارتشون، ظاهر عبارتشون یعنی دو قسم عرض ذاتی را اشاره کردن. چرا؟ چون عبارت محشی این بود، گفتن که عرض ذاتی اونیست که عارض میشه بر شی، اما اولا و به ذات یا اولا و به ذات لذاته. این مثل چه؟ مثل تعجبی که عارض میشه بر انسان، من حیث و انه و انسانو، یه قسم. بعدم گفتن او به واسطت امر مساون لذالک شی، و عرض میکنم عرض ذاتی اونیست که عارض بر شی بشه به واسطه امر مساوی با اون شی. اما مثال به چه زدن؟ مثال زدن گفتن کزه که لذی یعرض و حقیقتا لتعجب ثم ینسب عروضهی لل عروضهو لل انسان، عرض میکنم ثانیان و بالعرض و مجازن. مثل ذهکی که عارض بر انسان میشه به واسطه تعجب، عرض میکنم به واسطه تعجب. این تعجب هم امریست مساوی با انسان، البته امر خارج مساوی است. این دوتا رو فرمودن. ظاهر عبارتشون دو قسمه، یکی قسم اول که ما از خارج میگفتیم ایشون فرمودن، یکی هم قسم سومی که ما از خارج میگفتیم. اما قسم دوم را که یه شیئی عارض بشه، یه چیزی عارض بشه بر یه شیئی به واسطه جزء اخص شیئی، این را اشاره نفرمودن. مثل که ادراک کلیات عارض بر انسان میشه به واسطه جزء اخص انسان که ناطقه، این را اشاره نکردن. حالا ففهم چه است؟ ففهم اشاره است به اشکالاتی و به بیان مطالبی. یکی از اشکالاتی که ففهم اشاره است همینه، که آخه عرض ذاتی، ففهم اشاره به این اشکال که آخه عرض ذاتی سه قسمه، ولی محشی علیه الرحمه چند قسم ذکر کردن؟ شما دو قسم ذکر کردید. این ففهم اشاره به جوابش است، که ففهم که هر سه قسم از عبارت ما در میاد. قسم اول را که با اولا و به ذات اشاره کردیم، قسم دوم و سوم از همین به واسطه امر مساوین در میاد. چرا؟ چون که میگیم که عرض ذاتی اونیست که عارض بر شی بشه، یا اولا و به ذات یا به واسطه امر مساوی. خب امر مساوی دو جوره، یا امر مساوی داخله که داخل در ذات شیء و مساوی با شیء، و یا امر مساوی خارجه که خارج از ذات شیعه و خارج از مثلا امر مساوی یکی تعجبه، تعجب واسطه است، این امر مساوی خارجه، خارج از ذات انسانه اما مساوی با انسانه و واسطه است برای عروض ذکر بر انسان. اما ناطق هم امر مساویه، چون آخه کل ناطقن انسانن و کل انسانن ناطقن، بین ناطق و بین انسان تساویه. اما ناطق امر مساوی داخله، داخل در ذات انسانه، جزء ذات انسانه، از ذاتیات انسانه، فصل انسانه، انسان یعنی حیوان و ناطق. خب اونجا هم ادراک کلیات عارض میشه بر انسان به واسطه امر مساوی که ناطق باشه. اما این امر مساوی، امر مساوی داخله، ما هم که اسم خارج و داخل که نبردیم، از همین که گفتیم به واسطه امر مساو لذلک شی، خب امر مساوی دو قسمه، امر مساوی داخل و امر مساوی خارج. پس بنابراین ففهم که اشکال نکن که سه تا از عرض ذاتی و شمای معشی دو تا را ذکر کردین، نه ففهم که هر دو قسم از همین به واسطه امر مساوین در میاد. یکی هم ففهم اشاره به این است که ای که ما در اینجا گفتیم که ذکر عارض میشه بر انسان به واسطه تعجب، اون وقت حقیقتا ذکر عارض بر تعجب میشه، اما نسبت داده میشه ذکر عروضش به انسان، میگیم ذکر عارض انسان شده، نمیگیم عارض تعجب شده. عروض این ذکر به انسان نسبت داده میشه بلعرض و مجازن، ثانیاً و بلعرض مجازن. ففهم اشاره به اینه که این مجازی که در اینجا ما میگیم مراد مجاز در اسناده، مجاز عقلی که مجاز در اسناد باشه، نه مجاز در کلمه و نه مجاز در اعراب که مجاز در حذف هم بهش میگن، اینا نیستا، مجاز در اسناد که مجاز عقلی باشه مراد ما هست از این کلمه مجازن که در اینجا میگیم، که میگیم ذکر حقیقتا اولا و به ذات عارض بر تعجب میشه، سپس نسبت داده میشه عروض این ذکر به انسان، ثانیا و بالعرض و مجازن. ففهم که مراد ما به این مجاز در اینجا مجاز عقلی هست، مجاز در اسناده، چون آخه آقا مجاز گاهی مجاز در کلمه هست، همونی که لفظی استعمال بشه در غیر ماوضع علیه خودش، در غیر اون معنایی که براش وضع شده، مثل که میگید رأیتو اسدن فی الحمام، رأیتو اسدن یرمی، خب اینجا اسد را به قرینه فی الحمام و یرمی شما استعمال کردید در رجل شجاع، در غیر ماوضع علیه این اسد، چون اونی که اون معنایی که این اسد براش وضع شده حیوان مفترسه، این مجاز در کلمه. مجاز در حذف یا مجاز در اعراب چه هست؟ مجاز در حذف و مجاز در اعراب هم این است که یک کلمه حذف بشه از کلام، یک کلمه دیگری جای این کلمه بشینه و اعراب داده بشه به اعراب این کلمه محذوفه، مثل جا ربکه، اصلش بوده چه؟ بوده جا امر ربکه، یک کلمه که امر باشه حذف شده، یک کلمه دیگری که رب باشه جای این امر نشسته و اعراب داده شده به اعراب این کلمه محذوفه ای که امر باشه، اعراب امر رفعه، خب ربم که با این که مضاف الیه امره و مجروره اعراب رفع بهش دادیم. یا وسأل القریته که وسأل اهل القریته هست، اهل حذف شده، قریه که مضاف الیه بوده و مجرور بوده جای اهل نشسته و اعراب داده شده به اعراب اهل که نصب باشه، اینم مجاز در اعرابه، مجاز در حذفه. مجاز در اسناد یا مجاز عقلی هم این است که یه شیعی به یه شیعی اسناد داده بشه و حال اون که از حق این شیع نیست که به اون شیع اسناد داده بشه، بلکه باید به یه شیع دیگری اسناد داده می شد، مثل که بگیم انبت الربیع البغله، رویان بهار سبزی را. خب این عرض می کنم ما آمدیم انبات را اسناد دادیم، نسبت دادیم به بهار، به ربیع، و حال اون که حقش این بود که این انبات و رویاندن را اسناد میدادیم به حق تبارک و تعالی و میگفتیم انبت الله البغله، اینم مجاز در اسناده، مجاز عقلیه که یه شیعی به یه شیعی اسناد داده بشه و حال اون که از حق اون شیع این است که به شیع دیگری اسناد داده بشه، اینم مجاز در عقلی، مجاز در اسناد. این که ما میگیم که ذکر حقیقتا عارض میشه بر تعجب، و اما نسبت داده میشه عروض ذکر به انسان، میگیم ذکر عارض بر انسان شده، این مجازن هست، یعنی مجاز عقلی، مجاز در اسناد، یعنی حق درسته که ما ذکر را به انسان نسبت دادن نسبت میدیم، اما حقش این است که به چی نسبت بدیم؟ به تعجب نسبت بدیم. مراد به مجاز، ففهم اشاره به این که مراد به مجاز در اینجا مجاز عقلی و مجاز در اسناده، نه مجاز در کلمه، نه مجاز عرض میکنم در اعراب و مجاز در حد. اینم یک. یکی دیگه این که ففهم، عرض میکنم اشاره به این هست که اینه که شما میگید نسبت ذهن به انسان ای بلعرز هست و مجازن هست، ای چون شما آمدید تعجب را واسطه در چی فرض کردید؟ واسطه در عروض فرض کردید، که واسطه در عروض ذل واسطه را متصف میکنه به شیء مورد وساطت، بلعرز و مجازن. شما آمدید تعجب را در اینجا که واسطه است برای عروض ذکر بر انسان، واسطه در چه فرض کردید؟ واسطه در عروض فرض کردید، مثل کشتی و سرنشین کشتی و حرکت در دریا. لذا آمدید میگید که عروض ذکر به انسان و نسبت ذکر به انسان، عرض میکنم این مجازه، این بلعرزه. و حال اون که نه آقا، این تعجب در اینجا واسطه در ثبوته، نه واسطه در عروض. واسطه در ثبوتی که در مقابل واسطه در عروض میگفتیم، که واسطه در ثبوت اونی بود که کاری میکرد که ذل واسطه متصف بشد به شیء مورد وساطت، حقیقتا نه ثانیاً و بالعرض، اولا و به ذات و حقیقتا. لذا ففهم اشاره به این اشکاله که نه عروض عرض میکنم ذکر نسبت میدیم به انسان، میگیم ذکر عارض بر انسان شده، نه بالعرض نیست، بلکه بالحقیقه است. چرا؟ چون شما خلط کردید بین واسطه در عروض و واسطه در ثبوت. شما که میگید عروض ذکر نسبتش به انسان بلعرض هست، چون تعجب را واسطه در عروض فرض کردید، و حال اون که تعجب در اینجا واسطه در ثبوته، که واسطه در ثبوت کاری میکنه که ذل واسطه‌ای که انسان باشه به این شیء مورد وساطتی که ذکر باشه متصف بشه، حقیقتا نه بلعرض. یکی هم ففهم اشاره به این است که این بلعرض نیست عروض ذکر به انسان، نه حقیقت انسان، حقیقتا ذکر برش عارض میشه. و این که شما میگی بلعرض هست نسبت دادن عروض ذکر به انسان، از باب این است که خلط کردید بین واسطه در عروض و واسطه در ثبوت. اینم یک. یکی دیگه این که ففهم اشاره به این است که شما دارید میگید عرض، عرض را اول معنا کردید، عرض و عارض را گفتید، فان العارضه هو الخارج المعمول، که در آخر همین کتابم معشی میگه عرض اون است که خارج از ذات شی باشه و حمل بشه بر معروض و بر اون شی. حالا شما بعد آمدید برای دو قسمه از اعراض ذاتی مثال زدید، به چه؟ به تعجب و به ذکر. تعجب و ذکر حمل بر انسان نمیشن. ما میتونیم بگیم ال انسان و تعجبون، یه حمل نمیشه، حمل حدث بر ذات میشه. ال انسان و متعجبون، نه تعجبون. یا میتونیم بگیم ال انسان و ذه کن، ال انسان و ذاه کن. و شما مثال زدید بر عرض ذاتی، یکی به تعجب یکی هم به ذه. و حال اون که اینا که قابل حمل بر انسان نیستن، چون لازم میاد حمل حدث بر ذات. و عرض و عارض هم شما میگید اونیست، اون خارجیست که محمول حمل بر شی بشه، حمل بر معروض بشه. این ففهم اشاره به این است که ففهم اطلاق عارض بر ذکر و تعجب مسامحه است، و الا عارض همون خارج محموله، ولی ذکر و تعجب قابل حمل بر انسان نیستن. اینم یک. یکی هم این که ففهم اشاره به این که ففهم یعنی این موضوع علم را که ما تعریف کردیم خوب بفهم، و اعراض ذاتیه موضوع علمم بفهم. اینم یکی اشاره ففهم. یکی هم این که ففهم اشاره به این داره که اگر ما مطالب اضافه میگیم، آقایون نباید دلخور بشن و بی ربط به مطالبم نیست. عرض میکنم که مربوط است به مطالب، باعث میشه که تبیین بشه مطالب، توضیح داده بشه و نقطه ابهامی برای آقایون نه. بعضی از آقایون با یه قیافه غضبناکی به ما نگاه میکنن، عرض میکنم که یه نگاه غضب‌آلودی، چنون مشمئز میشن وقتی ما لب میگشاییم بی که مثلا یه مطلبی بخوایم بگیم، چنون ناراحت و عرض میکنم افسرده و عصبانی یه جوری. خلاصه این جوری نیست آقا، بالاخره انسان مطالبی هم که ما میگیم اگر آقایون مطالعه بفرماین، امروز هم که ما سعی میکردیم که یواش صحبت کنیم که اگر آقایون بخوان فهرست مطالب، تیتر مطالب، عنوان مطالب را بخوان بنویسن برسن. ولی آقا انسان درسن که شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. یه روز بنده آمدم پای مباحثه حاشیه، دلم هم میخواد تمام مطالب منطقی از اول تا آخر برام روشن بشه. این که نمیشه آقا، باید آمد، مرتبم باید آمد، از اول جلسه هم باید حضور داشت، یه کتاب از اول تا آخر انسان باید بخونه، هرچی رو به آخر بریم مطالب اول کتابم بهتر برای انسان روشن میشه. اینه که انسان باید مرتب حاضر باشه. و اگر ما مطلب اضافه میگیم آقا، بسیاری از این مطالب باز بعدن اشاره بهش میشه، مفصل خواهد آمد و ما اینجا ناچاریم یه اشاره بکنیم. و الا ما هم قصد نداریم که بیایم اینجا یه کلمات قلمبه سلمبه بگیم که آقایون بگن سطح خیلی بالاست. خیلی این که ما آقا قصدمون این نیست، خدا میدونه. ما مخیم آقایون یه چیزی عرض میکنم که یه مطلبی نصیبشون بشه، ولا این که آقا خیلی ملا هست مثلا اینو بخوایم بگن، اینجوری که نیست آقا. پس بنابراین دلخور نباشن. ففهم اشاره آخرشن به اینه، ففهم که اگر مطلب اضافه گفته میشه مفیده. خب حالا این موضوع علمه، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. حالا ببینیم موضوع علم منطق چه است. ایشان میگن که موضوع علم منطق معرف است و حجت و موصل و تصور معرفو و الحکم حجتون فموضوع انقفو. موضوع علم منطق عبارت است از معرف و حجت. دقت بفرمایید آقا، موصل تصور معلوم تصوری داریم و معلوم تصدیقی. این که قبلا هم گذشت، علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق. پس ما یه معلوم تصوری داریم و یه معلوم تصدیقی. خب معلوم تصوری و معلوم تصدیقی هر کدوم از اینا دو قسمن. معلوم تصوری، معلوم تصوری موصل هست و معلوم تصوری غیر موصل. معلوم تصدیقی هم معلوم تصدیقی موصل هست و معلوم تصدیقی غیر موصل. هر کدوم از معلوم تصوری و معلوم تصدیقی تقسیم میشن به موصل و غیر موصل. اما معلوم تصوری موصل، اون معلوم تصوری میگن که موصل باشه به یه مجهول تصوری، یعنی یه مجهول تصوری یه تصور مجهول دیگری را برای ما روشن بکنه. به این جور معلوم تصوری میگن معلوم تصوری موصل، تصور موصل، یعنی ما رو میرسونه به یه مجهول تصوری، یه مجهول تصوری هم برای ما کشف میکنه. این معلوم تصوری موصل. مثل چه؟ مثل حیوان و ناطق. حیوان و ناطق این معلوم تصوریه. از کدوم قسمه؟ از قسم معلوم تصوری موصل. چرا؟ چون یه مجهول تصوری، یه تصور مجهولی را که انسان باشه برای ما روشن میکنه. و حیوان و ناطق تعریف انسانه. با تصور حیوان و ناطق انسان منتقل میشه به فهم انسان، به تصور انسان، به یه مجهول تصوری که انسان باشه. این معلوم تصوری موصل. معلوم تصوری غیر موصل اونیست که نه، یه تصوریست که موصل به یه تصور مجهولی نباشه. مثل تصور زید، تصور امر، اینا معلوم تصوری هستن اما تصور موصل که نیستن. با تصور زید و امر چه مجهولی برای انسان میخواد مثلا ما رو برسانه به یه مجهول تصوری دیگری؟ این که نمیشه. پس بنابراین اینم معلوم تصوری غیر موصل. اون قسم اولی را معلوم تصوری موصل را بهش معرف میگن. پس بنابراین معرف عبارت است از معلوم تصوری، اما یه قسمش که معلوم تصوری موصل باشه، اونی که ما را به یه تصور مجهولی برسونه، این معرف. و اما معلوم تصدیقی، تصدیق، معلوم تصدیقی، اونم دو قسم میشه، معلوم تصدیقی موصل و معلوم تصدیقی غیر موصل. یه معلوم تصدیقی است، یه تصدیقی است که ما را به یه تصدیق دیگری میرسونه، سبب میشه برای اذعان به یه تصدیق دیگری. و یه معلوم تصدیقی هم هست که ما را به تصدیق مجهولی نمیرسونه و سبب نمیشه برای اذعان به یه تصدیق مجهولی. اولی مثل چه؟ مثل این دوتا تصدیق، العالم متغیر و کل متغیر حادث، و اینا تصدیقن، معلوم تصدیقیه. اونم معلوم تصدیقی موصل ما را میرسونه، باعث میشه، سبب میشه برای اذعان به یه تصدیق دیگری که نتیجه باشه، که چه باشه؟ العالم حادث باشه. اینم معلوم تصدیقی موصل. و اما معلوم تصدیقی غیر موصل، مثل النار و حارتون، النار و حارتون اینم تصدیق، معلوم تصدیقیه اما موصل نیست. یعنی این تصدیق باعث معلوم شدن یه تصدیق دیگری برای ما نمیشه. ما النار و حارتون را مثلا با الشمس و مشرقت و اینا پهلو هم بذاریم، و صغرا و کبرایی مثلا درست نمیشه و نتیجهی به دست نمیاد. اینم معلوم تصدیقی غیر موصل. او قسم اولی را معلوم تصدیقی موصل را بهش حجت میگن. و حجت هم که حالا چنانچه بعدن خواهد آمد سه قسم میشه،
قیاس و استقراء و تمثیل حجت و استدلال، یا قیاس که استدلال از حال عرض میکنم که کلی به جزئی باشه، و یا اینکه استقراء است که استدلال از حال جزئی به کلی باشه، و یا تمثیل که استدلال از حال جزئی به جزئی باشه. حالا موضوع علم منطق آقا پس بنابراین معرف و حجته، یعنی در علم منطق از عوارض ذاتیه معرف و حجیت بحث میشه. معرف و حجت مثلا در علم منطق از کلیت و جزئیت بحث میشه. خب کلیت و جزئیت از چیزی است که عارض بر معرف مثلا میشه، عارض بر معرف و حجت میشه. کلیت جزئیت در منطق از عوارض ذاتیه معرف و حجت بحث میشه. لذا میگن که موضوع علم منطق معرف و حجته، چون موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. حالا موقعیت استراتژیکی خودمونم تعیین بکنیم که در کجا هستیم. عرض میکنم ما آقا تا حالا دیباچه کتاب که خوندیم، دیباچه کتاب، خطبه کتاب که دیباچه هم بود برای هر دو قسم کتابی ایشون، هم قسم اولش که منطق بود و هم قسم دومش که کلام باشه. حالا بعد وارد شدیم در قسم اول کتاب که در منطقه، گفتن القسم الاول فی المنطق. قسم اولم یه مقدمه داره، دو تا مقصد داره و یه خاتمه. مقصد اولش هم در تصورات، مقصد دوم هم در تصدیقات. تا به حال مقدمه قسم اول کتابیشون هم که منطق باشه ما تمام کردیم به حمدالله. الان رسیدیم انشاءالله به سر المقصد الاول فی التصورات، اگر باز از آخر سه چهار خط نمونه. خب حالا متن را دقت بفرمایید. امروز آقا خیلی مبارزه با نفس کردیم، یواش یواش ما نمیتونیم اصلا اینجوری صحبت کنیم. در این حال عرض میکنم برای که آقایون خب بتونن بنویسن، بعضی ها اگر میخوان بنویسن دیگه، امروز خیلی خلاصه سرعت کم بود. المقصد بله، حالا متن رو دقت بفرمایید. و موضوعه، مصنف میگه موضوع علم منطق، المعلوم التصوری و تصدیقی. معلوم تصوری هست و معلوم تصدیقی. حالا معلوم تصوری و تصدیقی خب دو قسمه، و حالا اون که موضوع علم منطق معرف و حجته و معرف و حجت یه قسم معلوم تصوری و تصدیقی هست، لذا ایشون من حیثو میگن معلوم تصوری و تصدیقی است، اما نه هر دو قسمش، یه قسمش. از حیثی که اون معلوم تصوری و تصدیقی یوصل و برساند به مطلوب تصوری، یعنی معلوم تصوری او قسمش موضوع علم منطقه که ما رو برسانه به چه؟ به یک عرض میکنم که مطلوب تصوری، به تصور مجهولی که فیسما معرفا، که این قسم معلوم تصوری را که موصل باشه به یه تصور مجهولی بهش معرف میگن. او مطلوب تصدیقیه، یعنی باز معلوم تصدیقی نه هر دو قسمش، نه مطلق معلوم تصدیقی موضوع علم منطقه، نه حجت موضوع علم منطقه، و حجت یه قسم معلوم تصدیقیه. معلوم تصدیقی موضوع علم منطقه است، اما از حیثی که این معلوم تصدیقی موصل باشه برسانه به چه؟ برسانه به مطلوب تصدیقی. این مطلوب تصدیقی عطف به مطلوب تصوری هست، که اون معلوم تصدیقی که برسونه ما را به یه مطلوب تصدیقی، یه مجهول تصدیقی، یه تصدیق مجهول دیگری هم برای ما معلوم بکنه، فیسم ما حجتن. این قسم معلوم تصدیقی هم بهش حجت میگن. پس نتیجتاً موضوع علم منطق معرف حجته. معرف هم یه قسم از معلوم تصوری هست، حجت هم یه قسم از معلوم تصدیقی هست. این که متن. خب عبارت هم که اون دیروز خوندیم دیگه، که ایشون هم گفتن موضوع علمون است که بحث میشه در علم از عوارض ذاتیه اون چیز، عرض ذاتیمون است که یا عارض بر شی میشه اولا و به ذات لذاته بدون واسطه، که تعجب لاحق للانسان، مثل تعجبی که عارض بر انسان میشه از حیثی که اون انسان انسانه، یعنی صرف نظر از جهت دیگری واسطه نداره. انسان به خاطری که انسانه اولا و به ذات لذاته من حیث هو انسانون، تعجب عارض برش میشه بدون اینکه واسطه ای باشه. یه قسم. و اما به واسطه امر مساو لذالک الشی، و عرض ذاتی یا اونیست که عارض بر شی بشه به واسطه یه امری که مساوی با اون شی و معروض باشه، که ذه که لذی یعرض و حقیقتن لتعجب، مثل ذه که اونچنانی که عارض میشه حقیقتن بر تعجب. ثم ینسب و عروضه الی الانسان بالعرض و المجاز، سپس نسبت داده میشه عروض این ذه به انسان، میگیم ذه عارض بر انسان شده، این نسبت داده میشه عروض ذه به انسان بالعرض و المجاز. ففهمم که عموم مطالبی که عرض کردیم. قوله المعلوم التصوری عرض میکنم که یکی از چیزایی که آقا دقت میاره برای ما طلبه ها همین ففهم ها، فتعمل ها، فتدبر ها هست. اینا را به انسان باید سعی بکنه که خوب خلاصه متوجه بشه که اینا اشاره به چه مطالبی دارن. سر اینی هم که سابقا اینجوری بود، خب دروس جدید عرض میکنم سطحی خونده میشد و دروس حوزوی اینها عمقی خونده میشد، سرش همینه. ففهم ها داره، فتدبر ها داره، فتعمل ها داره و اینها روش دقت میشه، نظرها داده شده، عرض میکنم به شرطی که آقایون حوصله گوش کردنش داشته باشن. قوله المعلوم التصوری، قول مصنف که گفت موضوع علم منطق معلوم تصوری و تصدیقی است، این معلوم تصوری که گفت یعنی چه؟ اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف و الحجه، بدان این که موضوع منطق معرف است و حجت، همانا معرف است و حجت. بدان این که موضوع منطق، اون موضوع منطق معرف است و حجت. حالا تعریف اینا چه است؟ اما المعرف فهو عبارت عن المعلوم التصوری، اما معرف، پس اون معرف عبارت است از معلوم تصوری، اما هر دو قسمش نه، یه قسمش. ولکن لا مطلقا، ولکن نه مطلق معلوم تصوری که هر دو قسمش را شامل بشه، هم معلوم تصوری موصل و هم معلوم تصوری غیر موصل، نه، هر دو قسم را معرف بهش نمیگن، یه قسمش را بهش معرف میگن و اون معلوم تصوری موصل هست، او تصوری که ما را به تصور دیگری برسانه، به یه تصور مجهول دیگری برسانه. معرف عبارت است از معلوم تصوری ولکن لا مطلقا، ولی نه مطلق معلوم تصوری، چه موصلش و چه غیر موصلش، نه، به هر دو قسم معرف گفته نمیشه. بل من حیث انه یوصل الی مجهول تصوری، بلکه به یه قسم معلوم تصوری معرف گفته میشه، بلکه معلوم معرف عبارت است از معلوم تصوری، اما از حیث این که اون معلوم تصوری میرساند به یه مجهول تصوری، یعنی معرف یه قسم معلوم تصوریه، اون قسم معلوم تصوری که موصل باشه به یه مجهول تصوری، این معرفه. مثالش کل حیوان ناطق الموصل الى تصور الانسان، حیوان ناطق یه معلوم تصوری، آقا تصدیق که نیست، العلم امکان از آن للنسبه فتصدیق و الا فتصور، حیوان ناطق آقا تصوره، معلوم تصوریه. کدوم دسته از معلوم تصوری است، موصل یا غیر موصل؟ موصل است، چون حیوان ناطق باعث میشه که ما علم به یه تصور دیگری هم پیدا بکنیم که اون تصور انسان باشه، باعث میشه که ما علم به حقیقت انسان پیدا بکنیم، یه مجهول تصوری دیگری هم که انسان ها برای ما روشن بشه. این قسم معلوم تصوری را بهش معرف میگن و موضوع علم منطق هم همینه که از عوارض ذاتیش بحث میشه. و اما المعلوم التصوری الذی لا یوصل الی المجهول التصوری فلا یسمى معرفا، اما او قسم دیگر معلوم تصوری، اون چنون معلوم تصوری که نمیرساند به مجهول تصوری، فلا یا سما معرفا، این قسم معلوم تصوری را معرف بهش نمیگن و موضوع علم منطق هم نیست و از عوارض ذاتیش هم بحث نمیشه در علم منطق. و المنطقی و لایب حسوان، منطقی هم بحث ازش نمیکنه، از این قسم معلوم تصوری، یعنی معلوم تصوری غیر موصل که معرف هم بهش نمیگن، از این قسم منطقی بحث نمیکنه. حالا مثل چه؟ کل امور الجزئیت المعلومه نحو زیدن و امرن، مثل امور جزئیه که معلومه برای ما است، معلوم تصوری هم از تصدیق که نیست، مثل زید و ام، تصور زید، خب تصور زید ما را به چه تصور مجهولی مثلا میرسونه؟ اینها معلوم تصوری غیر موصل هستن، معرف هم بهشون نمیگیم و موضوع علم منطق هم نیستن و مناطقه بزرگواری هم که اینجا نشستن از این قسم بحث نمی کنن. و اما الحجت فهیه عبارتون عن المعلوم تصدیقی، اما حجت، پس اون حجت عبارت است از معلوم تصدیقی، لکن لا مطلقا، نه که باز حجت به هر دو قسم معلوم تصدیقی بگن، چه معلوم تصدیقی موصل و چه معلوم تصدیقی غیر موصل، نه، به یه قسمش که معلوم تصدیقی موصل باشه حجت میگن، لکن لا مطلقا ایزن، ایزن یعنی همون جور که معرف به مطلق عرض میکنم معلوم تصوری نمیگفتن، حجت هم عرض میکنم به مطلق معلوم تصدیقی نمیگن، حجت هم عبارت است از معلوم تصدیقی، لکن لا مطلقا، نه هر دو قسم معلوم تصدیقی که معلوم تصدیقی موصل و غیر موصل باشه به هر دوتا حجت گفته نمیشه. ای زن، ای مرد، بل من حیث انه یوصل الی المجهول تصدیقی، بلکه به یه قسم موصل معلوم تصدیقی حجت میگن، بلکه حجت عبارت است از معلوم تصدیقی، اما از حیثی که اون معلوم تصدیقی میرساند به یه مجهول تصدیقی، یعنی اون قسم معلوم تصدیقی را حجت میگن که موصل باشه به مجهول تصدیقی، یه تصدیق دیگری را برای ما معلوم بکنه، سبب اذعان به یه تصدیق دیگری باشه، مثل العالم متغیر صغرا و کل متغیرن حادث کبرا. این دوتا باعث میشن که ما اذعان پیدا بکنیم به تصدیق دیگری که نتیجه باشه و العالم و حادث باشه. چون بعد از قبول مقدمات که صغرا و کبرا باشه، دیگه اذعان به نتیجه، تصدیق نتیجه دیگه ضروری هست. حالا مثالش که قولنا، مثل قول ما، العالم متغیر یه تصدیقی و کل متغیرن حادثون، اینم یه تصدیقی، اولی صغرا، دومی کبرا، مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه همچون فرزنده برادر. مقدمه اولی عرض میکنم به منزله پدره، مقدمه دومی که کبرا باشه به منزله مادره، نتیجه ای هم که العالم و حادث باشه به منزله یه نوزاد و یه طفل و یه فرزندی هست. خب اینا، این دوتا تصدیق آقا باعث اذعان به تصدیق دیگری باشن، موصل به تصدیق دیگری هستن که العالم و حادث باشه. مثل قول ما، این مثال برای معلوم تصدیقی موصلا که ما حجت هم بهش میگن، مثل قول ما که میگیم العالم متغیر ای صغرا و کل متغیرن حادث ای کبرا، که تمام این قول ما ای صغرا و کبرا، این دوتا تصدیق، الموصل ال المجهول تصدیقی، میرساند به یه مجهول تصدیقی. یه تصدیق دیگری هم که مجهول بود برای ما معلوم میکنه، باعث اذعان به یه تصدیق دیگری هم میشه، که اون چه هست؟ بله، موصل است به مجهول تصدیقی به قول ما که میگیم العالم حادث. یعنی میرساند این دوتا مقدمه به یه تصدیق مجهولی، عرضیم به یه مجهول تصدیقی به قول ما، که اون مجهول تصدیقی چه هست؟ این قول ماست که میگیم العالم و حادث، و این دوتا مقدمه موصل به این نتیجه هستند. اینجور معلوم تصدیقی را، یعنی معلوم تصدیقی موصل را، بهش حجت میگن. و اما مالا یوسلو، و اما اون معلوم تصدیقی که موصل نیست به یه مجهول تصدیقی، او دیگه حجت هم نیست و منطقی هم ازش بحث نمی کنه. مثل چه؟ که قولنا النار و حارتون، مثلا النار و حارتون، این را شما اگر زمیمه بکنید با الماء و رطبون مثلا، خب اینا که عرض می کنم یه همچی تناسبی ندارن تا یه نتیجهی مثلا که العالم و حادثون است، از این دوتا مقدمه گرفته بشه، تناسبی بین اینا نیست. پس بنابراین النار و حارتون، اینم معلوم تصدیقیه، اما معلوم تصدیقی غیر موصل. اینو با یه مقدمه دیگری هم زمیمه بکنیم، باعث عرض میکنم اذعان به یه تصدیق مجهول دیگری نمیشه، اینو بهش حجت نمیگن و ازش هم منطقی بحث نمیکنه. فلیس به حجت، و اما مالا یوسل، مثل قول ما النار و حارتون، فلیس به حجت، بی حجت نیست، حجت به همون معلوم تصدیقی گفته میشه، عرض میکنم که موصل باشه. والمنطقیو لا ينظرفی، منطقی هم نظر نمیکنه، فکر نمیکنه، بحث نمیکنه در این قسم معلوم تصدیقی، که معلوم تصدیقی غیر موصل باشه، که حجت هم بهش نمیگن. بل یبحثو عن المعرف والحجه، بلکه منطقی بحث میکنه فقط از معرف و حجت، چون موضوع علم منطق معرف و حجته. معرف هم معلوم تصدیقی موصل، حجت هم معلوم تصدیقی موصل، معرف معلوم تصوری موصل و حجت هم معلوم تصدیقی موصل. از اینا بحث میکنه، از عوارض ذاتی اینها بحث میکنه، از معرف و حجت منطقی بحث میکنه. بحث میکنه در معرف از چه نظر؟ بحث میکنه مثلا در معرفی که حیوان و ناطق باشه، که این را ما چطور مرتب کنیم، طبق یه چینش خاصی، یه نظم خاصی قرار بدیم، حیوان را که عام اول بیاریم، ناطق را که خاصه و فصل بعد بیاریم، تا اینکه ما را برسانه به یه مجهولی که چه باشه؟ که انسان باشه. یا مثلا بحث میکنه در حجت، که همون العالم متغیر و کل متغیر حادث باشه، که این حجت در ضمن قیاس هست، اون قسم حجتی است که قیاس باشه. خب این حجته، چون یه معلوم تصدیقی موصله، خب بحث میکنه در این حجت، در این مقدمات، در این صغرا و کبرا، که مثلا اینا چجوری باید آورده بشن، شرایطی داره، صغرا باید مقدم باشه، کبرا باید مؤخر باشه، صغرا در شکل اول باید موجبه باشه، فعلیت داشته باشه، کبرا در شکل اول باید کلی باشه، یه شرایطی باید رعایت بکنه تا منتج باشه، یه نتیجه بده، تا اینکه این حجت ما را برسانه به یه مجهول تصدیقی. بل یبحث عن المعرف والحجته، بلکه منطقی بحث میکنه از معرف و حجت، من حیث و انهما، از حیثی که این معرف و حجت، کیفه یم بقی ان یترتبا، چجوری سزاوار و شایسته که این معرف و حجت مرتب عرض میکنم قرار داده بشن، طبق یه نظم خاصی، یه چینش خاصی، صغرا اول کبرا بعد، مثلا در معرف عرض میکنم جنس اول فصل بعد، اینا چجوری باید مرتب بشن، حتی یوصل الی المجهول، تا اینکه برسانن ما را به یه مجهول. موصل تصوری برسانه به مجهول تصوری، موصل تصدیقی که حجت باشه ما را برسانه به مجهول تصدیقی.
صلی الله علیه و آله.